آزادی،
مجله خبری.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. از حادثه گرد همایی مارش میلیون های مخالفین در میدان بلاتنه شهر مسکو 5 سال سپری شد. این گرد همایی با زد و خورد تظاهرگران و پلیس انجام یافته بود که مقامات آن را به ترتیبی دست جمعی میخوانند. آن زمان از 400 تا 700 نفر بازداشت شده کمیته تفتیشاتی روسیه ضد بعضی آنها پرونده جنایی باز کرد. هر سال روز 6 می فعالان جامعه شهروندی و خویشاوندان گمانبران پرونده بلاتنه می خواهند به این میدان بیایند، اما از سال 2014 به این طرف مقامات مسکو برای برگزاری گرد همایی در میدان بلاتنه اجازت نمی دهند. امسال مقامات پایتخت روسیه برای گرد همایی مخالفین در خیابان سخاروف در مرکز شهر اجازت دادند. بنابر گزارش های رسیده در این گرد همایی صدها تن از مخالفین اشتراک و علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شعار دادند. تظاهرگران در شعارهای خود اساساً به روسیه بدون پوتین تاکید نمودند. پنج سال پیش نیز در همین روز هزارها شهروند روسیه در میدان بلاتنه مسکو علیه انتخاب دیگر باره ولادیمیر پوتین به مقام رئیس جمهور این کشور اعتراض کرده بودند. مطبوعات دولتی کره شمالی ادعا کرد که آمریکا و کره جنوبی طرح سوءقصد به جان داهی کشور کیم چن این را کشیدند. در اظهارات وزارت امنیت دولتی این کشور گفته می شود گروه تروریستی با پشتیبانی اداره استخبارات آمریکا و خدمات مخصوص کره جنوبی به قلمرو کره شمالی وارد شده و برای حمله از جمله با استفاده از مواد کیمیاوی آمادگی میگیرند. در این اظهارات وزارت امنیت دولتی تاکید شده است که کره شمالی تروریستان را افشا و بی‌رحمانه نابود خواهد کرد. نام کیم چن این در اظهارات ذکر نشده است، اما سخن از باب مقامات عالی کشور است و این اصطلاح معمولا در رابطه با رهبری عالی استفاده می شود. هفته های اخیر خبرگزاری های خارجی درباره تشنج وضع در اطراف نیم جزیره کره گزارش می دهند. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ چند پیش قول داد که مسئله کره شمالی را حل و رشد برنامه های هسته آن را من می کند. جنگجویان طالبان یک ولسوالی را در ولایت با تاجیکستان هم مرز کندوز افغانستان اشغال کردند. قلعه زال در نزدیکی مرز با ولایت ختلان جایگیر است. اسدالله صادق عضو شورای ولایت کندوز روز 6 می در صحبت با رادیو آزاد گفت که طالبان مسلح صبح جمعه به اوقتپه مرکز قلعه زال حمله کرده روز شنبه همه مؤسسه ها را به طور کامل تحت نظارت گرفتند. صادق علت سقوط این ولسوالی را نرسیدن نیروهای کمک رسان عنوان کرد، اما دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که جنگ شدید در ولسوالی قلعه زال ادامه دارد، اما در مورد سقوط این ولسوالی تا هنوز چیزی گفته نمیتواند. محبوب الله سعیدی ولسوالی قلعه زال نیز بر رادیو آزادی گفت که درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح جریان دارد. هفته گذشته طالبان ناحیه زیباک در ولایت بدخشان هم مرز با ناحیه اشکاشمی تاجیکستان نیز تصرف نموده بودند. در پی انتشار شماری زیادی از ایمیل های ستاد امانوئل مکرون نامزد پیشتاز انتخابات پرزیدنتی فرانسه، کمیسیون انتخابات این کشور درباره بازنشر این ایمیل ها بر رسانه ها هشدار داده است. بنابر بیانیه کمیسیون انتخابات فرانسه، بازنشر این سند ها نقض قانونی انتخاباتی خواهد بود. روز 5 می حدود 9 گیگابایت ایمیل و سند های مربوط به امانوئل مکرون و همیانش از سوی کاربر ناشناس در وبسایت عمومی نشر شد. ستاد انتخابات مکرون با محکوم کردن انتشار این اطلاعات گفت که چند هفته پیش هدف حمله هکری قرار گرفته بود. دور دوم یا نهایی انتخابات پرزیدنتی فرانسه قرار است روز 1 هفتم می بین نامزدی مرکزگرا امانوئل مکرون و رهبری راستگرا مارین لپن برگزار شود. در نتیجه سوختار در بنای 40 طبقه در جنوب غرب شهر مسکو بیش از 30 نفر جراحت برداشتن. رسانه های روسیه در این باره روز 6 می با تکیه به قول مقامات محلی خبر دادند. پزشکان گفتند که 11 نفر برای درمان به بیمارستان انتقال یافتند. سوختار در بنای 40 طبقه نصف شب 5 می رخ داده برای خاموش کردنش تقریبا 2 ساعت صرف شده است. در اداره حالت های فوق العاده پایتخت روسیه گفتند که 155 نفر را نجات داده به جای امن‌تر کوچاندند. این حادثه بعد از سوختار روز 22 مارس امسال در شمال شرق مسکو رخ داد که در پی آن 2 نفر جان باخته و 19 نفر مجروح شده بودند. و در آخر یک خبری ورزشی، جمال الدین اویف سرمربی تیم وحدت شهر وحدت برای دغلی نسبت به داوران از اشتراک در 8 مسابقات فدراسیون فوتبال تاجیکستان محروم شده است. با تصمیم کمیته نظارت و آداب فدراسیون فوتبال، اویف همچنین 1500 سومانی جریمه پرداخت خواهد کرد. بنا به اطلاع مسئولین فدراسیون فوتبال تاجیکستان، جمال الدین اویف هنگامی سبقت میانی دسته های وحدت وحدت و اسخط شهر خوجند در روز 20 اپریل امسال نسبت به داوران گویا از زور استفاده کرده است. جمال الدین اویف قبلا در تیم های خیمه دوشنبه و خیر شهر وحدت بازی میکرد.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
دیپلماتی روس در مذاکرات حل نزاعی سوریه گفت که بر پایه سازش روسیه و ترکیه و ایران پروازی هواپیماهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در فضای منطقه‌های امن ممنوع خواهد بود. الکساندر لاورنتیف در این باره روز 5 می در استانا پایتخت قزاقستان صحبت کرد. در این باره منشالوی گل خواجه گزارش می‌دهد. سه کشور سازشنامه درباره تأسیس منطقه‌های امن در سوریه را روز پنجشنبه امضا کردند. لاورنتیف گفت که پروازی هواپیماها در فضای منطقه‌های امن مخصوصاً هواپیماهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا بدون آگاهی پیشکی کاملا منع است و این مساله جای بحث ندارد. حمله های هوایی جداگانه روسیه و آمریکا در 2 سال اخیر باعث به ایجاد تشنج شدند. لاورنتیف روز 4 می به خبرنگاران گفت سازشنامه روز 6 می به اجرا می درآید و انتظار می رود که هواپیماهای حکومت سوریه نیز از پرواز در آن مناطق خودداری کنند، به استثنای مواردی که گروه های شورشگر به هجوم گذارند. مخالفین مسلح حکومت بشار اسد می گویند که در گذشته این گونه استثنا به نیروهای حکومت سوریه امکان داد با بهانه حمله به تروریست ها هر جا را بمب باران کنند. ایالات متحده به این سازشنامه واکنش احتیاطکارانه نشان داد و گفت از همه گونه تلاش ختم خشونت در سوریه پشتیبانی میکند. اما واشنگتن همزمان از نقش ایران در این سازش نگرانی کرد و از روسیه خواست که رعایت سازش را از جانب حکومت سوریه تامین کند. دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش نیز روز 4 می از سازش احتیاطکارانه استقبال کرد ولی گفت که دیدن نتیجه آن در عمل مهم است. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه استفان دمیستورا روز گذشته در استانا به خبرنگاران گفت
امروز ما در استانا توانستیم که یک قدم مهم و امیدبخش، یک قدم مثبت در مسیر درستی روندی تشنج زدایی را شاهد شویم.
اما سازشنامه تأسیس منطقه امن مخالفین مسلح سوریه را ناراضی باقی گذاشت. آنها به یک عده مسائل از جمله نقش ایران در این سازش اعتراض دارند. آمریکا نیز از نقش ایران همچون کفیل راضی نیست. سخنگوی دپارتمنت دولتی آمریکا هزر نویرت در یک اظهارات گفت که پشتیبانی آمریکا از همه گونه تلاش‌های ختم خشونت در سوریه، دسترسی مردم به کمک بشردوستانه، سرکوب کردن گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی، گروه‌های تروریستی دیگر و اعمار شرایط برای حل سیاسی نزاع سوریه را تامین میکند. از سوی دیگر آمده است در اظهارات سازشنامه استانا ما را نگران میکند، مخصوصا اشتراک ایران به صفت کفیل. فعالیت های ایران در سوریه تنها خشونت را ایجاد کردند و پشتیبانی بدون بحث ایران از حکومت اسد اذیت مردم سوریه را بفرجام کرده است. اعلامیه استانا به تاسیس 4 منطقه امن در شمال، مرکز و جنوب سوریه، جایی که ارتش اسد با شورشگران درگیر است، دعوت میکند. در این درگیری ها که از سال 2011 به این طرف جریان دارند، دست کم 400,000 نفر کشته شد. تاسیس منطقه‌های امن اصلا پیشنهاد روسیه است که در طول نزاع 6 ساله کمک‌های نظامی و دیپلماتی را در اختیار بشار اسد قرار داده است. ایران نیز در جنگ نیروهای حکومت بشار اسد با مخالفین مسلح کمک کرده است. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 2 می طرح تاسیس منطقه‌های امن را در گفتگوی تلفنی با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ مطرح کرد. کاخ سفید گفتگو را بسیار خوب نامید و گفت که صحبت موضوع تاسیس منطقه‌های امن برای تحکیم صلح ثابت، زاویه‌های بشری و زمینه‌های دیگر را فرو گرفت. اما دونالد ترامپ پیشنهاد روسیه و یا امضای اعلامیه روسیه، ترکیه و ایران را در زمینه تاسیس منطقه‌های امن در مسیر عام مطرح نکرد.
ای ترودا کجا می‌بینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایینی، پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
در حالی که از زمان بازداشت پروسر و صدای کارمندان مسئول آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروسوی تاجکستان 3 هفته سپری می شود و در این مدت رهبر این نهاد 2 مرتبه در اجلاس پارلمان حضور داشت، وکیلان باری هم با مسئله پروندهی پروسر و صدای هیچ توجه نشان ندادند. برخی از وکیلان می گویند که در این زمینه پرونده باز شده و نمی خواهند با مطرح کردن این قضیه بر روند تفتیشات خلل رسانند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. قبل از آغاز اجلاس مجلس نمایندگان تاجیکستان که روز 3 اپریل برگزار شده و 7 مسئله از جمله اصلاح قانونی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیون را بررسی کرد و در کاری آن سلیمان سلطانزاده رئیس این اگنتی حضور داشت، خبرنگاران از برخی از وکیلان خواهش کردند تا از سلیمان سلطانزاده در مورد بازداشت‌های اخیر سوال کنند. این اقدام خبرنگاران به خاطر آن بود که در حاشیه اجلاس هفته گذشته سلیمان سلطانزاده در صحبت با ژورنالیستان از شرح قضیه بازداشت کارمندان مسئولی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسه خودداری کرده و این قضیه را مخفی خوانده برد. تنها رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهوروف که روز 26 اپریل در حضور سلطانزاده به خبر بازداشت اخیر کارمندان بلندپایه این آژانسی اشاره کرد و گفت که آنهایی که قانون را نقض میکنند باید جواب دهند. در اجلاس پارلمان روز 3 می خبرنگاران امید داشتند وکیلان با استفاده از حضور سلیمان سلطانزاده در مورد این قضیه پروسس صدا که در چند سال اخیر سابقه نداشته است سوال خواهند کرد. از جمله برای ژورنالیستان تا هنوز معلوم نیست که اصل قضیه چیست، چند نفر بازداشت شدند، روایت جنایت آنها چیست و در تحقیق قضیه تفتیشات تا امروز تا به کجا رسیده است، ولی هیچ کدام از وکیلان پارلمان به این موضوع مراجعت نکرد. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیست و وکیل مجلس نمایندگان در صحبت با رادیو آزادی بعد انجام اجلاس دلیل این امر را به علکه رسانه‌ای شدن موضوع بازداشت کارمندان مسئول آژانس کروپسیون ربط داد و گفت
اینترنت ها برامد که من همیشه دوزی کردن و سبب از چیشن در سبب از همین که تربیه نیافتن دوزد.
همزمان جناب غفاروف تاکید کرد که در پارلمان کسی را در مطرح کردن این موضوع من نکردند. سید جعفر عثمانوف رهبر حزب دموکرات و وکیل پارلمان گفت که مطرح کردن این موضوع در پارلمان بر وقت است.
موادوی مثلا جنایی عیب دور کننده مثلا نه که اونو قرار شد نبرامد اصول گناه و یا اثبات نشدش اول دلیل های بهای قانونی نگرفت هستنی نکین البته اکونه باید رئیس اگنتی خودش باید شرط در این آخی.
به گفته وکیل دیگر پارلمان بختاور سفروف حالا تفتیشات ادامه دارد و کسی جنایت کرده باشد جزا میگیرد. همزمان وی گفت
مسئول مقامات اومد مسئله را میپرسید که وابسته به اون مسئله اومده است، هم تغییر لوایحی که ما در مثال نفر سوبیکتون پیشنهاد کردیم یگان مقامات پیشنهاد کرده است همون خطی اومده صحبت میکرد همون ده میرود. ما شخصا یگان فکرم در نمونده است همین چیزا پرسیدم.
برخی کارشناسان و ژورنالیستان آگاه از کار پارلمان تاجیکستان میگویند که پدیده خاموشی اعضای مجلس در برابر مسائل داغ و مورد توجه جامعه نو نیست. انتقادها در این زمینه بخصوص بعد انتخابات سال 2015 بیشتر شد که با عضویت مجلس نمایندگان اکثر حزب‌های رو به حکومت راه یافتند. خبرنگار پارلمانی آژانس آزادگان علیشر ظریفوف میگوید در مقایسه با کشورهای دیگر پسا شوروی پارلمان کشور چندان فعال نیست و به حادثه‌ای که به منفیت حقوق ملت یا دولت ربط میگیرد بلافاصله واکنش نمیکند و گفت
خبرها در مورد همین بازداشت مسئولین بلندپایه آژانس مبارزه با کروپسیا امین امو در جلسه اخیرین انتظار بودم که شاید که اگان دپوتات از همین فرصت استفاده برده هم رئیس آژانس را از همین چیز فرصت مردم میخوان دونن که چی گپ است حقیقت. یعنی در حالی که ما در بعضن کشورها میبینیم وقتی اگان حادثه میشه که سر و صدا را به میان میاره رهبریت هم وزارتخانه را دعوت میکنن به پارلمان در نزد نمایندگان مردمی گزارش میدهد سوال جواب میشود بحث میشود.
نه تنها وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان بلکه رسانه های نشریه ها و رادیو تلویزیون دولتی هم در مورد بازداشت کارمندان سابق و عمل کننده اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون با اتهام رشوه‌خوری اطلاع پخش نکرده اند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
زنان و دختران مهاجران کاری خشونت دیده یا از آیله‌های کمبیزاعت را در کارگاه در ناحیه غفوراف کسب دوزندگی می آموزند تا که زندگی تنها و وزنین خود را پیش برده توانند. یکی از چنین کارگاه یا به اصطلاح مرکز تعلیمی و استحصالی در جماعت اسفیسار این ناحیه جایگیر است و حالا در این مؤسسه 40 زن و دختر محلی دوره کسب آموزی می گذرانند. من معصوم محمد رجب به این کارگاه سر زدم و گزارش آماده نمودم که حالا همراه میشنویم. آرامجان رحیم بردیه و یکی از زنان است که در این کارگاه تعلیمی در ناحیه غفوراف اطلس میبافد. آرامجان دو پسر دارد که یکی مکتب میرود و خوردی از شاه جهان را همراه خود به کارگاه میارد. شوهر آرامجان به گفته او در مهاجرت کاری در مسکو روسیه است. آنها او را در 3 سال تنها یک بار دیدند، آن هم زمانی که به دیدن او به روسیه رفتند. در اینجا خانه وجود دارد؟ خانه.
خانه نیست.
خانه نیست. در کجا زندگی میکنید تو اصلا؟
خانه.
خانه مادر کلان. امکانیت نشد زمین گیرید، خانه سازید، شوهر کار میکنن یا نمیرسد؟
عریضه پرفتم.
به جماعت برای گرفتن زمین؟
کارگران این کارگاه کسب‌آموزی در جماعت استفسار ناحیه غفوراف ماه 500-600 سامانی دستمزد می‌گیرند. آنها می‌گویند اطلس و لباس‌های دوخته آنها در بازار خریدار دارد و ساکنان هم از راه‌های انفرادی به آنها تهیه متاع و لباس را فرمایش می‌دهند. ویکتوریا روس دختر از جوانترین شاگردی کارگاه دوزندگی طلبه سنفی 7 است که هنوز سال گذشته دوره اولی دوزندگی را ختم کرده حالا در این کارگاه به دوزندگی مشغول است. او میگوید حالا اطلس و ادرس و لباس های دخترانه دوخته میتواند. پدری ویکتوریا به گفته خودش در فرودگاه خوجند به حیث پاسبان کار میکند. مادرش بیکار و خانشین است. او باز یک برادری مکتب خان دارد. تأمین خانواده با تنها مزد کاری پدر دشوار است. از این رو ویکتوریا نیز بعد درسهایش چند ساعت کار میکند. برای زنهای دهات تاجیکستان چونین کارگاه و مرکزهای کسب آموزی تقریبا یگانه جای است که به تعداد از زنهای خوشبخت امکان صاحب کسب و کار شدن و چرخ زندگی تنهایی خود را گرداندن را فراهم می آورد. ناحیه غفوراف که از بزرگترین ناحیه های تاجیکستان است و حدود 300 هزار اهالی دارد از این مشکل استثنا نیست. قسمتی عمده زنان دهاتی این محل جای کاری دائمی ندارند. مغفرت دهقان و رهبری مرکز تعلیمی و استحصالی استفسار میگوید هر روزه چند نفر زنان به این کارگاه با خواهش کارآموزی مراجعت میکنند ولی شرایط همه را قبول کردن ندارند.
از 60 نفر زنان دختران شرایط خونشان باز بگیم سلکای خونشی میبیان باز طرفی مقامات موقع 200 نفر زنانی خشمتی خونوات دیگه های منه بای کده دادم من کار کده تامین کده استاده.
مهبانو قادیروف کارمند شعبه زنان و کار با آیله حکومتی غفوراف میگوید مرکز هنرآموزی استفسار یکی از دو چنین کارگاه است که برای دستگیری زنان محتاج این ناحیه تأسیس داده شده است. بنا به اطلاع رسمی در عین زمان در ولایت سوخت حدود 200 هزار نفر زنان و دختران بیکار و خانشین هستند که حکومت در همدستی با زنان هنرمند و فعال برای آنها چون در جماعت استفسار مرکزهای هنرآموزی تأسیس می‌دهد. مقامات می‌گویند در طول 3 سال اخیر در ولایت سوخت بیش از 150 مرکز تعلیمی و استحصالی اطلس و ادرس بافی تأسیس کردید که در آنها بیش از 1000 صد زنان و دختران خانشین با آموزش این هنرهای دستی و کار جلب شدند.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه را با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.اسکایپ آسان‌ترین راه تماس با آزادی.
آزادی.اسکایپ
آسان‌ترین راه تماس با آزادی.
ورزشگران تاجیک کاملا از حق داشتن ریشه بلند و پوشیدن لباس‌های مذهبی از جمله روسری محروم خواهند شد. بر اساس طرح کدکس آداب ورزشگران تاجیک که بار اول از طرف کمیته جوانان آماده و برای بررسی پیشنهاد شده است، ورزشگران اینچنین نباید موی سری بلند و ناخن‌های دراز داشته باشند. من مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلاتی بیشتر دارم. تا کنون حضور بعضی از ورزشکاران تاجیک در میدان فوتبال یا گوشتی بارش نسبتاً بلند مشاهده شده است. چند سال قبل پرویز تورسونوف بازنگر تیم خیری وحدت نیز با دلیل ریشی درازش به بازی راه دادن نشد و این بحث زیادی را بپا کرد. اما متخصصان میگویند که میان بانوان ورزشکاری تاجیک پوشیدن لباس مذهبی به مثل حجاب و روسری معمول نیست و معلوم نیست چرا این مسئله در کدکس آداب مطرح شده است. مقامات کمیته جوانان ورزش و سیاحت تاجیکستان روز 6 می در صحبت به رادیو آزادی گفتند که برای تعیین این معیار دلایل های خود را دارند. از جمله به قول سهراب اکبرشاه یک مسئول کمیته جوانان
سوجا گوساگان استاد با توزگی مثال گیگینا بسیار اهمیت میتند که در ورزش مثال اگون کسلیون ابوشا گذاشتن برای نگذاشتن اگون کسلیوی مثال سرایتی به همون خاطر بعضی همین چیزو را در اوجه درش کرده گیم. سطر در نمودهایی است که بسیار خلال می رسونه در همون همون در وقتی مثال سبقت باشد یا که وی به همون خاطر همه چیزا هم به نظر گرفته شده گیم.
سهراب اکبرشاه گفت این طرح هنوز نهایی نیست و برای بررسی از جمله گرفتن این فکر و نظر متخصصان پیشنهاد شده است.
به همون خاطری که در چند شورابینی های بزرگی که گذشته بود در داخل جمهوری بعضی ورزشکاران با به ترتیبی ها ممکن شما باید آگاه نکه به همون خاطر ضرورت تهیه همین لایحه مثال اومد.
در حالی که بعضی از ورزشکاران از وجود کدکسی آداب طرفداری کردند، اما برخی از آنها میگویند موضوع ریش و روسری در این مورد مثل تراشه از بام افتاده است. با این حال بسیاری از آنها نخواستند که نامناسبشان برده شود. فتح‌الله نیم حمایتگری دسته استقلال دوشنبه گفت ریش آنها جای برای نگرانی ندارد. او گفت
اما ریش برای آدمایی که کارگرند، برای آدمایی که سر کار میرن، بیگ کار میبیان. ما روزی ورزشگری ما در یک روز ساعت معاش میکنیم، ما فقط استراحت میکنیم. با فکر ما یک اون جای بزرگی ندارم، نمیدونم خیلی این چیز رو از طرف دولت گفتن باشن ما باید رعایت کنیم. با فکر من در جهتی که ما خودمون ورزشگران بسیارمون میخواهیم ریش مونیم، این یکان ریش مونیم که بزرگ نیست که مثال بسیاری بد باشد.
در تاجیکستان برای نخستین بار طرحی کدکس آداب ورزشگران و مربیان آماده شده است. مسئله تهیه این کدکس آخرین ماه مارس امسال بعد از قضیه بحث برانگیز پهلوان شناخته تاجیک کامران شاه اوسوپیران در نوروز امسال در دوشنبه به میان آمد. مقامات گفتند اوسوپیران در مسابقه روز 23 مارس در نوروزگاه پایتخت با اشاره دست دشنام داده است و تا ماه اپریل سال 2019 از اشتراک در همه گونه مسابقه های گوشتی ملی در کشور محروم است. در طرح کدکس آداب ورزشگران هم گفته شده است که ورزشکار باید در میدان یا جریان برگزاری مسابقه به هر گونه اشاره های اغواانگیز راه ندهد و هر ورزشکاری که در یک نماد قاعده رفتار را ویران می نماید از اشتراک در همه گونه نمادهای ورزش محروم کرده خواهد شد. قبلا مقامات گفته بودند به تمام مکتب های ورزشی تاجیکستان دستور دادند تا میانی دستپروران خود در موضوع آداب و اخلاق کارهای فهماندهی گذرانند. و قبل متخصصان ساحه ورزش و ورزشگر که چهره و معرفگر یک ملت در سبقت های جهانی است باید به رفتار و آداب خود و حتی سر و لباس خود فرق کند و نمونه عالی باشد. اما برخی از ورزشگران در صحبت به رادیو آزادی گفتند که اخلاق آنها به حد تشویش نرسیده است و نباید مایه نگرانی باشد. آنها گفتند که همه گونه کوشش به چهارچوبه تنگ وارد کردن فعالیت آنها میتواند بسیاری ها را از میدان سبقت بیرون کند یا مجبور کند بیرون از وطن به کار و زندگی مشغول شوند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من سیف سفر مدت 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. رفعت علی کیوکسل سفیر ترکیه در تاجیکستان مهمان این بار مجله مهمان آزادی هست. جناب کیوکسل که از سال گذشته به این سو ترکیه را در تاجیکستان نمایندگی میکند، در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی از روابط تاجیکستان و ترکیه در زمینه‌های اقتصاد، سرمایه‌گذاری و معارف گفت. قبل از شروع صحبت با جناب رفعت علی کیوکسل، زندگی نامه کوتاه او را منظور شما میگردانیم.
علی رفعت کیوکسل سفیر ترکیه در تاجیکستان سال 1955 در شهر اردوی ترکیه به دنیا آمده، سال 1984 فاکولته اقتصادیات و فنهای اداروی دانشگاه تکنیکی شرق نزدیک را ختم کرده است. رفعت علی فعالیت دیپلماتیش را به حیث اتاشه در سفارت های ترکیه در بخارست و رومینیا شروع کرده از سال 1989 تا 1992 به حیث کنسول در شهر نیومبرگ آلمان ایفای وظیفه کرده است. از سال 1993 تا 94 کاتب یکمی سفارت ترکیه در ایتالیا کار کرده، بعدم به مدت یک سال این وظیفه را در ریاست اوید بناتوی وزارت امور خارجه ترکیه انجام داده است. از سال 1994 تا 1999 کاتب یکمی سفارت ترکیه در امریکا کار کرده است. بعد از این طول یک سال سرداری ریاست کارهای اداروی و مالیوی وزارت امور خارجه ترکیه